که رو فرزندانتون میگذارید اسامی اهل بیت علیه السلام، این خودش یه نوع شعاره، ولی باید یکی رو صدا زد به نامش تا این بشه شعار. اما بالاترین شعار در حال حاضر خصوصا بحث حجابه. چرا؟ چون این خانم با حجاب عمومنش یا آقایون گاهن با لباسهای مرتب، لباسهایی که شرع مقدس اجازه میده، اینا تو خیابون همین که راه میرن دارن شعار دین میدن، از این جهت مهمه. فلذا دشمن دنبال اینه دیگه، دستگاه امنیتی، دستگاه اطلاعاتی، انتظامی دیگه اینها رو اخیراً زیاد تو شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه ملی هم پخش کردن. یه آقایی به نام فرانس فانون، فرانسیس فانون، این آقا اصالتاً فرانسویه اما قبرش الان تو الجزایره. یه کتاب زیاد داره، از جمله کتاباش انقلاب الجزایره. تو کتاب انقلاب الجزایرش میگه چه شد که الجزایر کشور مسلمان بدون یک قطره خون ریزی شد مستعمره فرانسه. کشور مسلمان بود، فرانسه هر کار کرد نتونست الجزایر رو مستعمره خودش کنه. تنها کاری که انجام داد این بود، یه عده خانوم ها رو پول داد، اینها بدون حجاب اسلامی، بدون حجاب مناسب، اینا تو خیابونا کوچه پس کوچه ها دور بزنن. فقط کما این که الان هست دیگه، طرف میگفت مثلا 5000 دلار میدادن، در حدود 50 تومن فلان قد، تو تلویزیون هم نشون داد، جای دیگه هم هست که آقا به ما گفتن پول دادن، گفتن اینجوری تو خیابونا فقط بگردید. چرا؟ میگفت این خانوما رو پول دادن، تو کوچه پس کوچه ها تو الجزایر چرخیدن، قبح بیهجابی شکست. قبح بیهجابی که شکست، مردان الجزایر کم کم جذب به سمت خانوم ها شدن. زنای الجزایری گفتن خب چرا مردای ما جذب اونا بشن؟ ما مثل اونا میشیم که مردان جذب خودمون بشن. اونها مثل اونا شدن. کم کم الجزایر بدون یک قطره خون ریزی شد مستعمره فرانسه. توجید بحث حجاب خیلی مهمه. مسائلی که آجا هم فرمان واقعا هم مسائل مبتلا بهیه، هم مسائل مهمیه. گاهن تو خانواده های مذهبی این عنوان مطرحه که میگن بالاخره اینا دیگه نامحرمترن. یعنی چی؟ مگر ما محرم و محرمتر یا نامحرم و نامحرمتر داریم تو بحث مسائل شرعی؟ نامحرم نامحرمه. حتی آقایون میفرماین که از نامحرم های فامیل باید انسان بیشتر مراقبت کنه. همینجور که آجاها فهموندن بشناسه طرف رو، حرام نگاه کنه. برای چیه؟ چون دائم با اینا در ارتباط، انسان دائم در ارتباطه. خدا رحمت کن استاد ماجرای طباطبایی، می فهموندن این صفحات حوادث روزنامه ها و اینا می گفتن حرامه، مصداق اشاعه فحشا می دونستن، یحبون ان تشیع الفاحشه. اگر بخوام بگم از همین شب نشینی هایی که گاهن وقتی بعضی از قوانین شرعی درش ملاحظه نمیشه، فکر میکنن دین دستوراتی که داده اینها سختگیری زور گاهی وقتا، نه، ان هذا الدين متين فوق لوفيه برفق. همه چیه دین رو حساب کتابه. اگر میگه نامحرم ایچوری باشه ضوابطشون، ارتباطاتشون، گفتگوهاشون، رفت آمداشون، دین همه چی رو میبینه، پس پرده رو میبینه. دین برنامه زندگیه برای آرامش تو زندگی های خودمون. این مسائل شرعی که آقا میفهمن، یک زمانی فکر نکنید اینها برای خدای نکرده سختگیری و ایناست، نه والله العظیم. اینا اگر بریم تو فلسفه تک تکش، پشت پرده هاش، اگر یک زمانی کنار گذاشته شد، چه بلایی سر خانواده ها میاد. چون نمیشناسی. اینجا یه نمونهشو میگم، به خدا پناه میبرم از اینکه خدایی نکرده اشاعه فحشا نباشه، بعد منبر رو عرض بکنم. یه جایی منبر بودم، آمدم پایین، تو بحثم حرام و ارتباط نامحرم و اینها عرض میکردم که روایاتم داره دیگه، کسی که با نامحرم شوخی کنه به ازای هر کلمه ایش 1000 سال تو قیامت نگهش میدارن، معطلش میکنن به ازای هر کلمه، یا شک کردم به ازای هر حرفیش، داشتم میگفتم اینا رو. عرض کنم محضرتون از جلسه که آمدن پایین از منبر آمدن بیام بیرون، یک جوان 20 ساله ای و شاید حدودن آمد جلو گفت آجا آمد سوال دارم. گفتم عزیزم نوکرتم هستم ولی جلسه دارم، این شماره من میرم زنگ بزن. گفت کی؟ گفتم هر وقت دلت خواست زنگ بزن. گفت شب؟ گفتم شب تا از اون صبح سن من بیدارم، زنگ بزن، منتظرت هستم، زنگ بزن. زنگ زد و رفتیم با هم صحبت کردیم و دیدیمش العیاذ بالله، علی خدا پناه بر تو. این آقا پسر برداشت گفتش که من العیاذ بالله، العیاذ بالله، العیاذ بالله، پناه بر خدا، پناه بر خدا. گفت من عاشق زن عموم شدم و سه مرتبه رفتم بهش گفتم اینو، ابراز کردم، رفتم ابراز کردم این رو بهش. خب انسان تا عرض کنم ریشه یابی نکنه نمیتونه نسخه درستی که بده. ما نشستیم صحبت کردیم از این و رو از جهتهای مختلف بررسی، آخرش رسیدم به این موضوع، ته تهش علت این کار رسیدم به این موضوع که خانواده اینها خانواده ایست که دائم دوره همن، هر شب خانه یکی هن، به قول قدیمی ها میرن شب نشینی هم دیگه، تا مثلا پاسی از شب شب نشینی هم رو دارن. بعد به این نتیجه رسیدم که اینها وقتی دور هم میشینن با هم شوخی دارن، یک جوک این میده یه حرف اون میزنه، رو حسابی که مثلا اختلاف سنی هست، مثلا خانومه 35 سال 40 سالشه، این 20 سالشه، یک میگه بچه ما، یک تب بزنه بو، او یک تبی بزنه، یک جوک بگه او قهقه بزنه. تو همین رفت آمده و مراوده اتفاق افتاده، زندگی ها از هم پاشیده. آقا بنده چون پدرم اهل علمه، پدر ما از اولین شاگردان مرحوم آیت الله موسوی نژاد و اولین دوره شاید مرحوم آیت الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه بودن. پدر ما 35 سال خارج مرحوم فلسفی شرکت کرد. از امو اول که ما بچه‌ای بودیم یادمون میاد خانه ما 7 روز هفته 8 روز دعوا بود، نه دعوا با مادرمونا، نه چون بزرگ معتمد بود می آمدن دعواهاشون رو می آوردن، اون زمان که شورای حل اختلاف هم نبود، می آمدن 7 روز هفته، باور کن 8 روز مردم می آمدن. از این چیزایی که میگم بنده موی سرم دیدم و بعدم که خودم طلبه شدم، عدم رعایت قوانینی که آقا میفرمایند اینها آرامش زندگی رو از بین میبره، کما اینکه الان میبینید دیگه در جامعه متاسفانه چه اتفاقی افتاده. صلواتی بفرستید. الله صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقه قولی. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الاصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. برآورده شدن حوائج، رفع گرفتاری ها، آمرزش اموات، شفای مریض ها، تعجیل در فرج امام زمان، ارواحنا له الفدا. صلواتی نهاد بفرمید. خداوند متعال این محافل و مجالس از همه ما به احسن الوجه قبول بفرماید. کشور ما، مردم ما، جوان های ما، اعتقادات ما، مرجعیت ما، نسل و ذریه ما مشمول دعاهای حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا قرار بدن انشاءالله. خداوند متعال اموات ما، گذشتگان ما، شهدای ما، علما، مرحوم امام، رهبری شهید، اموات شما بزرگواران با فرج امام زمان غرق در بهجت و سرور و شادی بگردانه. خداوند متعال ظالمین و مستکبرین عالم رو، آمریکای جنایتکار، رژیم غاصب صهیونی، اعوان و انصار و اذنابش در منطقه رو به زودی زود با دست حیدری حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا ریشه‌کن بگردانه انشاءالله. خداوند متعال کید کفار، شر اشرار به خودشون برگردانه، همه ما رو در این وانفسای آخر الزمان آنی به خودمون واگذار نکنه. خداوند متعال عاقبتامون ختم به ولایت امیرالمومنین، ختم به شهادت در رکاب حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا قرار بدن ان شاء الله، به برکت صلواتی قرا بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. شب گذشته به اینجا رسیدیم که آقا چه شد یک عده‌ای که اینها فدایی پیغمبر بودن، ارادت محضر پیغمبر اکرم داشتن، بعد اون اذیت‌هایی که آقا فرمودن، خب وقتی حضرت به مدینه آمدن و ورق برگشت، اینها فدایی پیغمبر شدن، اینها نمیگذاشتن آب وضوی پیغمبر رو زمین بریزه، اینها نمیگذاشتن سر مهمانی کردن پیغمبر دعوا بود، سر نیم خورده پیغمبر دعوا بود، جانشون رو فدای پیغمبر اکرم میکردن، چه شد رنگ عوض کردن؟ انقدر دیدن زهرای مرضیه رو زمین افتاده، دیدن جراحاتی بر او وارد شده، این مصیبت ها اینها رو دیدن، اینهایی که نمیشه خیلی هاشو گفت. جدی عرض میکنم، ببینید آقا، ابدا تو این عرضی که دارم خدا شاهد خودنمایی نیست، از اون مسائلی که اتفاق افتاده شاید یک دهمش به ماها نرسیده. اگر کسی تاریخ بخونه، حوادثی که در سیر تطوری کتب شیعه و احادیث شیعه اتفاق افتاده تا الی زمان ناهازا رو بخونید، ببینید از اون چیزی که بوده شاید یک دهمش به ماها نرسیده، از همون که رسیده شاید یک دهمش رو ماها نخوندیم. اینی که عرض میکنم، بنده بعضی از لغات، بعضی از عباراتی که در رابطه با حضرت صدیقه سلام الله علیه هست، رفتم لغت به لغت کار کردم، تک تک لغات رو کار کردم، یه نمونهشو فقط اشاره میکنم که بدانید. یه جایی تو روضه حضرت زهرا سلام الله علیها یه لغتیه به نام کسره. خب کسره به معنای شکستنه، اما یه جا تو بعضی از منابع این کسره تشدید داره، کسره است. کسره که باشه، اهل علم میگن زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی دیگه. کسره تو لغت به معنی شکستن نیست، به معنی شکافتنه. مثلا اینا هر کدامش تو روزه ها زمین تا آسمون معنا رو تغییر میده، زمین تا آسمون مفهومی که ازش برداشت میشه. حتی گاهی اوقات ما تو بعضی از روضه های حضرات معصومین علیهم صلوات الله نیاز به اجتهاد داریم، نیاز به اجتهاد در روضه داریم گاهی اوقات. مثلا بعضی چیزا هست که تو هیچ کتب مقتلی نیست، اما واقع شده، اتفاق افتاده. نمونهش او شعر معروفی که هست، میخونن سپردمت نمیدونم به خدا و به خارهای مغیلان، سپردمت به وحوش و به شیرهای درنده و مردمان دهاتی با آهوان پریشان. اولین باری که من این شعر رو خواندم، گفتم خدای شاعر کجا رو دیده گفت من امام حسین رو مثلا از زبان از زینب گفت من سپردم به خارهای مغیلان؟ چرا باید امام حسین به خارهای مغیلان سپردش؟ تو هیچ مقتلی این نیست، بگردید پیدا نمیکنید اینجا. اما ببینید سرزمین کربلا 19 تا اسم داره. این که چرا بهش میگن کربلا 12 تا دلیل داره. خب 12 دلیل داره چرا کربلا رو میگن کربلا. یکی از دلایلی که کربلا رو میگن کربلا به خاطر اینه که هیچ موجود زنده‌ای در اون سرزمین زنده نمیمانه. از شدت گرما و حرارت اونجا موجود زنده اونجا زنده نمیمانه. خب یکی از اسامی او سرزمین عقربابله. عقر سرزمینی میگن که تپه ماهوره، پستی بلندی داره. دیشب عرض کردم محضرتون دیگه، ابی عبدالله خیمگاهش رو توی یک گودال بنا کرد. زینب کبرا سلام الله علیها و ابی عبدالله عرضه داشت برادر من تو جنگ های پدرم بودم، من بودم، بابام هر جا میخواست خیمگاه لشکرگاه بنا کنه رو بلندی بنا میکرد، تو چرا تو پایینی تو پستی بنا کردی؟ ابی عبدالله فرمودن خواهر، پدرمون امیرالمومنین تو جنگ هایی که داشت غالب بود اما من مغلوبم، او پیروز بود اما من پیروز نخواهم شد و ما کشته میشیم، نمیخوام بچه ها کشته شدن ما، کشته شدن بقیه رو ببینه. فلذا ما بین میدان و ما بین خیمگاه یک تلی حاکم بوده، این وسط یک تلی واقع بوده. گودال قتلگاه اینجوری نبوده که گودال بکنن، که نه، ما بین دو تا تپه او پایینشو گفتن گودال، اینجوری بوده دیگه. به سرزم شما تو بیابون اگر برید یا کوه اگر برید، معمولا وقتی بادی میاد، طوفانی میاد، خار و خاشاک و برگ و شاخه و اینها معمولا تو گودال جمع میشن، یا این دو جایی که دوتا کوه به هم میرسن حالت نهایت بازگاه بهش میگن اصطلاحا، اونجا که معمولا این خارها و اینا در اثر بادها اونجا جمع میشن، او گوشه جمع میشن. عقربابل سرزمینیست که تپه ماوره، پستی بلندی داره. فلذا بر اساس این اسم این سرزمین میشه برداشت کرد که بدن خود وجود مقدس سید الشهدا گرفتار خار مغیلان در صحرای کربلا شده. حالا تو روضه حضرت زهرا سلام الله علیها همینه، خیلی جاهاش انسان باید اجتهاد کنه، خیلی جاهاش باید اجتهاد کرد، خیلی جاهاش، خیلی چیزها رو وقتی شما میخونید مطالب تاریخی رو، هی دارم لفتش میدم که نگم، نمیشه گاهی اوقات، فقط عبارت عربیشو میگم، اگر زمانی فاطمیه‌ای بود گفتم، میگه وقتی بیبی و بیهوش رو زمین افتاده بود، بعد میگه و الجاها بین الباب والحائط، الجاها بین الباب والحائط اسرتا شدیدتا و عسرها بین الباب والحائط، گاهی وقتا داره و القاها بین الباب والحائط. مثلا خب وقتی بیبی رو زمین افتاده بیهوش، چجوری بین الباب والحائط قرارش داده؟ اینا میگم اجتهاد روزه‌ای میخواد گاهی وقتا گفتنش. از او چیزایی که بوده یک دهمش به ما نرسیده، از او چیزهایی که رسیده یک دهمش ما نخوندیم، از او چیزهایی که خوندیم یک دهمش به شما نگفتیم که چه اتفاقی افتاده به این مردم نانجیب. چی شد مردم اینطوری شدن که زهرای مرضیه رو تنها گذاشتن؟ ها، غریب رهاش کردن امیرالمومنین رو، حسنین سلام الله علیه ما رو نگاه کردن. خود امام مجتبی سلام الله به شیخ عبدالزهرا میگه شیخ عبدالزهرا نمیدونی او حال ما چه بود؟ او زمانی که دشمن به خانه ما حمله کرده بود، ما متحیر بودیم. ببین آقا، امام از قبل از امامتش امامه، از قبل از خلقتش امامه، از قبل از این دنیا امامه، امام قبل خلقت ای عالم دنیا امامه، متوجهید؟ امام ظرفیتش به اندازه عالمه، ظرفیتش به اندازه عالم وجوده. اما وقتی امام میگه متحیر شدم، یعنی چی؟ چرا امام باید متحیر بشه؟ این که میگه ابی عبدالله متحیر شد سر جریان حضرت علی اصغر سلام الله علیه، یعنی چی؟ مصیبت سنگینه. امام مجتبی میگه ما متحیر بودیم، وقتی دشمن به خانه حمله کرد ما متحیر بودیم چیکار کنیم. از یک طرف داشت بابام امیرالمومنین میبرد، از یک طرف مادرم حضرت زهرا رو زمین افتاده بود، ما مونده بودیم به بابامون کمک کنیم یا مادرمون از زیر دست اینا نجیبها نجات بدیم. خب یک عده‌ای که دیشب عرض کردم اینا دنبال ریاست بودن، مردم چرا کاری نکردن؟ مردم چرا رنگ عوض کردن؟ این خیلی برای جامعه امروز ما مهمه. ما اگر بفهمیم مردم چرا رنگ عوض میکنن، بعد میفهمیم انقلابی دیروز چجور مفسد اقتصادی امروز میشه، جبهه‌ای دیروز چجور امروز سهمخواه امروز میشه. این رنگ عوض کردن ها در طول تاریخ بوده، در طول تاریخ دیندارانی بودن، از جمله علی ابن ابی حمزه بطاین. علی ابن ابی حمزه سه تا وکیل امام کاظم داره، یکی از وکلای امام کاظمه، هر سه تاشون نانجیبا بعدن واقفیه رو انداختن. اینا جز وکلا بودن، مورد اعتماد بودن، یعنی عملاً بالاترین منصب انقلابی و دینداری زمان خودشون بودن، اما آمدن واقفیه رو انداختن. چی شد اینا عوض شدن؟ یه جنبه فردی داره، یه جنبه اجتماعی داره. من امشب یه جنبه فردیشو بگم، بعد انشالله عمری باقی باشه فردا شب جنبه اجتماعیشو میگم. ببین عزیزان من، فضیلت ها، خوبی ها، زادگاه و زاینده فضائل دیگر هم میشه، یعنی مقدمه میشه برای انجام فضائل دیگه، خوبی های دیگه. مثلا شما میرید کربلا، یا ابی عبدالله انشالله خدا قسمت کنه، وقتی میرید کربلا برای چی میرید؟ برای زیارت امام حسین. خب این فضیلتی است دیگه، اما کنار این فضیلت خیلی کارا خیر دیگه هم اتفاق میفته، مقدمه میشه دیگه. مثلا کمک میکنید به بقیه زوار، سعی میکنید اخلاقتون رو بهتر کنید، اینا خیره دیگه. سعی میکنید نمازتون اول وقت باشه، هدف زیارت امام حسینه اما نمازتون هم اول وقت میشه. سعی میکنید توی سفر با دعا و با زیارت و با اینها ذکر انس بیشتری داشته باشید. سعی میکنید تو حرم امام حسین که نشستید همینجوری بیکار نشستید، دعا هم حال نداری بخوانی، رفتی برای زیارت امام حسین، اما میشینی یکی یکی مؤمنین شیعیان امیرالمومنین حیان و میتن رو یاد میکنی، دعا میکنی، خب این میشه یک خیر دیگه. پس خوبی میشه مقدمه برای انجام بقیه خوبی ها. شما برای نماز میری مسجد اما میبینی خب نماز برقراره، برای همو هم رفتی، اما یکی تعقیبات میخونه، تو هم داری گوش میدی و تکرار میکنی، این میشه یک خیر دیگه. قرآن میخونن تو هم گوش میدی یا خط میبری یا قرائت میکنی، این میشه یه خیر دیگه. ها؟ بعد نماز منبره، تو هم نشستی گوش میدی، این میشه یه خیر دیگه. روزه است، بعدش تو هم میشینی روزه گوش میدی، این میشه یه خیر دیگه. یعنی فضیلت ها مقدمه میشن برای انجام بقیه فضیلت ها. تو جهت بدیش هم همینه، تو جهت رذائلش هم همینه. ای که تو روایات ماست گناهان رو توی خانه‌ای قرار دادن و جعل مفتاح و حل کذب، کلید ورود به خانه رو دروغ قرار دادن برای چیه؟ یعنی دروغ میشه مقدمه برای انجام بقیه خطاها و گناهان. آقا هرس، دنیا پرستی، دنیا دوستی، هرس انسان رو کم کم انسان رو دچار دروغ میکنه، مالندوزی انسان رو دچار دروغ میکنه. من یه جایی رفته بودم خرید کنم، طرف میگفت آقا رأس المال قد، خدا مندنه من خودم اقدر خریدم اقدر میخوام سود بگیرم. وقتی میرید تو ته قضیه میبینی نه اینجوری نیست واقعا. هرس کم کم انسان رو دچار فریب میکنه، دچار نیرنگ میکنه. میری سیب زمینی میخری کیسه‌ای یه مقدار ارزونتر در بیاد، میبینی 3-4 کیلوش خاکه، این میشه فریب و نیرنگ. عرض کنم میری میبینی سیب قرمز رو چیده سرخیش بالاست، از یک کنارم میده، وقتی میخری میری خانه او طرف پایینش اینا همه کخورده و کال و برقی و ایناش که ای بر بود، این میشه نیرنگ. میری یک سبد هلو میگیری بالاش انزه تخمش و ترمرغ، زیرش انزه تخم کبکه، خب یعنی نیرنگ دیگه. هرس انسان رو به نیرنگ وامی داره. عرض کنم میای جلوتر، هرس انسان رو دوچار حرامخواری میکنه. من خدا میدونه آقایون رو شغلشون رو نمیدونم، غیر از آقای هیدری که خدمتشونی، مابقی رو نمیدونم، توصیه شده از جایی هم نیستم خدا شده، و اصلا هم در طول عمر منبرم نه برای خوش آمده کسی حرف زدم نه برای بد آمده کسی، اصلا برای مهم نیست، مستمع میخواد خوشش بیاد میخواد بدش بیاد، چون اعتقادم گاهن اصلا منبری باید بشکنه، باید بریزه، شالوده اعتقادی مستمع رو باید از بین ببره، همیشه برای خوش آمدن نباید حرف زد. گاهی وقتا یه بنای رو اگه بخوای ساخته بشه باید خرابش کنی تا بشه دوباره ساخت. من مثال میزنم، خدا میدونه من نمیدونم شغل شما چیه، فقط مثال میزنم از بابی که عرضم فقط ثابت بشه. میری لبنیاتی، خب هرس انسان رو به حرامخواری میکشه. میری لبنیاتی یه نمونهش، خب ماست رو که نمیشه کف دستت بریزه، با توی یک ظرفی بده بده دیگه ماست رو قاعدتا. اگه بخواد حلال طیب طاهر باشه باید او اول یه سطل خالی بگذاره رو ترازو پاره سنگشه بگیره بعد سطل ماست بده، خب اشکال نداره آقا، او پلاستیکر هم میخواد حساب کنه او. اما وقتی میری ماست بخری تو لبنیاتی میبینی این ماست داره تا در ظرف رو نذاره، تو پلاستیک نذاره نمیکشه، تو در و ظرف هم داری به قیمت ماست میکشی دست مردم میدی، خوی حرامه، خو این که حرامه، این حرامه برادر من، و از اینا زیاد داریم. اگه من بخوام بشمرم از درآمدهای حرامی که گاهن تو جامعه ما پخشه، خدا شاهد کار یک کمی سخت میشه. حرامخواری کم کم انسان. یکی از عزیزان میگفت، کارمندی بود، میگفت فلانی ما که میریم سر کار، کارمند مثلا ساعت 7 صبح تا 2 بعد ظهر با کار کنه دیگه، ها؟ میگفت ساعت 7:00 و 7:30 اینا تازه خمیازه کشان میان سر کار، بعد تا کتی بذاره که ناورو یک سرویس بهداشتی بره و این دکمه سیستم بزنه میشه 8. 8 هم که میگذره یک نیم ساعتی بخواد صبحانه کوف کنه، هنناقشه بره تو، بعد تا میجنبه میشه زور 1 ساعت میخواد بره سر نماز، تا حرفم میزنی میگه این نماز نخونم، بزنه به کمر تو نماز، نماز تو بی خود کردی، غلط کردی، تو نماز تو به واجبات باید بخونی، به جواب مردم بدی. از اون وقتم از اون ورم که تا ساعت 2 باید جواب بده، ساعت 1 دیگه کاملا در میبندن، راه نمیدن کسیره، این چه کار؟ بعد ایشون میگفت، میگفت فلانی او اداره ای که حالا ایشون بود، میگفت حاجی این افراد همکارای ما اعتقادشون بر اینه این حقوقی که این سازمان داره به ما میده هزینه رفت و آمده، ما درآمد زندگیمونو خودمون باید از مردم دریاریم. و رسما فکر فرهنگ در بینشون. تو وقتی توی شرکتی کار میکنی، برای یه کسی کار میکنی، یه پیمانکاری و کارگر طرفی، تو حق نداری توی این مدتی که داری برای کار میکنی کار شخصی انجام بدی. میخوای بری چک برای سابکار تو بانک بخوابونی، حق نداری اونجا قبض موبایلتو پرداخت کنی. اگه میخوای کار شخصی انجام بدی باید اجازه بگیری از سابکار، 5 دقیقه مرخصی بگیری، حداقل 10 دقیقه آقا به من اجازه میدید شما من کارم انجام بده؟ نه حاج، حالا که رفتیم دیگه، نه تو حق نداری کار شخصی انجام بدی. مثقال ذرتین چیه پس؟ مثقال ذرتین غیر اینه. من یه جای مسئله گفتم وسط منبر، یه آجی و بنده خدا آمد گفت، مسئله ای رو گفتم، گفتم آقا تو وقتی مسئول خریدی تو یک شرکت، حق نداری از باب اون مسئول خرید بودن تو شرکت چیزی برداری. مثلا این جنس رو تو بازار 100,000 تومنه، من مسئول خریدم، آجا غیرینه مسئولیت شرعی دارید، آجای نبوی اگه غیر این اشتباه میگم شما مسئولیت شرعی دارید اصلاح کنید، سکوتتون تایید عرض بنده است. ببینید آقا این کالا 100 تومن تو بازار میارزه قیمتشه، من مسئول خریدم یه جایی، او من آشنا دارم این رو به من میده 80 تومن، 80,000 تومن به من میده، من مسئول خریدم، من حق ندارم برم این رو به یارو بگم 80 تومن اما 90 تومن فاکتور کن. چرا؟ چون من حقوق میگیرم برای که مسئول خرید همین اصلا بی خود برو همون 100 تومن بخر، تو ربطی نداره، تو داری حقوق میگیری برای اینکه برای این مؤسسه، برای شرکت، برای اداره، برای کارخانه خرید کنی، تو داری حقوق همین رو میگیری، دیگه حق نداری وسط پورسان داشته باشی. یا اینایی که ویزیتورن تو بازارگاهن، اینا یه مقداری اجازه تخفیف دارن، اون نهایت تخفیف رو میده اما نصف تخفیف رو برای خودش برمیداره. ای تو بی خود، من یه جایی رو گفتم طرف گوه جایگی جوری بشه ما الان باید 7-8 میلیارد پول بدیم، گفتم خب نه، گفت نمیدم، گفتم نده، مگه به من میخوای بدی؟ خودت میدونی میخوای بدی میخوای ندی. هرس انسان رو کم کم به حرامخواری میکشه، هرس کم کم انسان رو دچار قساوت قلب میکنه، دیگه براش فرقی نمیکنه، براش هیچ تفاوتی نمیکنه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بدیها هم کم کم مقدمه میشه برای انجام بدیهای دیگر. خب اینایی که تو کربلا هستن خیلی ساده لوحانه است، یا اینهایی که تو مکتب اهل بیت، اهل بیت رو تنها گذاشتن یا آزار رو اذیت دادن، خیلی ساده لوحانه است انسان فکر کنه اینها یک شبه اینجوری شدن یا به یک گناه به اینجا رسیدن. ابی عبدالله سلام الله علیه سخنرانی داره خیلی جالب، آقایی حضرت رو به اصحابشون کردن فرمودن انما خرجت معی، شما با من خروج کردید، قیام کردید، لعلمکم، در حالی که میدونستید، انی اقدم علی قوم بایعونی به قلوبهم و السنتهم، ما مقابل یک گروهی میرسیم که اینها با قلبشون با زبانشون با ما بیعت کردن، اما قد انعکس الامر، ورقه برگشت. چرا؟ چون انما استحبذ علی لانهم استحبذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، چون شیطان سوار شانه اینا شد، اینا یاد خدا رو فراموش کردن. الان لیس لکم مقصد الا قتلی و قتل من یجاهد بین یدی و سبی حریمی بعد سلبهم، همینایی که اول آمدن با من بیعت کردن به قلبشون و به زبانشون، همینها الان هیچ قصدی ندارن جز اینکه منو بکشن، اول بعد اونایی که همراه منن بکشن، بعد خانواده منو بعد از اینکه غارت کردن به اسارت ببرن، هیچ قصدی دیگه الان ندارن جز این. پیغمبر اکرم به شهادت رسید. یک شخصیتی است در تاریخ اسلام، لعنت خدا بر او، بر آبا و اجداد او، بر ابناء و نسل او باد. یه آقای به نام اشعث ابن قیس کندی. اشعث ابن قیس کندی این ملعون خودش در شهادت امیرالمؤمنین نقش مؤثر داره. بردان ابن مجالد و شبیب ابن نجده و نمیدونم او عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، اینا مدتی خانه این بودن دیگه، خانه همین نانجیب عرض کنم اشعث ابن قیس بودن. خودش در کشتن امیر رو نقش مؤثر داره. پسرش محمد جزء اصلی ترین فرماندهان کربلاست. دخترش جعده قاتل امام مجتبی است. پسر این محمد ابن اشعث عبدالرحمن قاتل جناب مسلم، او کسی که مسلم ابن عقیل دستگیر کرد. حتی نقلی دیدم او کسی که جای مسلم رو لوداد کی بود؟ بلال. اسم مادرش کی بود؟ توعه. یادتونه؟ توعه. اسم پسرش بلال بوده. طبق نقلی ای بلال پسرخوانده محمد ابن اشعثه، یعنی اصلا گند در گند. ای اشعث ابن قیس چند ماه مونده به شهادت پیغمبر اسلام ظاهری آورد، بلا فاصله بعد شهادت پیغمبر خب ایشو جز اصحاب رده مرتد شد. مرتدم حکمش کشتنه دیگه، حکم مرتد قتله دیگه، اعدامه، مرتد باید اعدامش. ببینی آدم چقدر شیطان بوده، چقدر آبزیرکا بوده. جوری خلیفه اول رو گول زد که برای 70 نفر این آدم امان‌نامه گرفت، اما برای خودش یادش رو بگیره، گرفتنش انداختنش زندان، باید میکشتنش دیگه، مرتد بود کشتشه. اما میگه کاری کرد با خلیفه اول ابوبکر ابن ابی قحافه، کاری کرد که این ابوبکر او رو از زندان آزادش کرد. یه خواهر ترشیده داشت به نام ام فروه، او رو هم داد به همین اشعث ابن قیس. از ای ام فروهی که خواهر خلیفه اول بود یک پسری به دنیا آمد به نام قیس ابن اشعث ابن قیس. ای فرق میکنه مادرش با مادر محمد و اینا فرق میکنه. ای قیس ابن اشعث ابن قیس کیه؟ شنیدید میگن به امام حسین اهالی کوفه نامه نوشتن گفتن حسین نمیدونم میوه های ما رسیده، جوی های ما آبش جاریه، مرتع های ما سرسبزه، تا تو نیای ما میوه هامون رو جمع نمی کنیم. شنید این نامه مال همین اشعث ابن قیسه، عرض کنم قیس ابن اشعث ابن قیسه، همین ملعون که امام حسین روز عاشورا بهش گفت، گفت قیس ابن اشعث تو نبودی نامه اینجوری برای من نوشتی گفتی بیا، تو نبودی خودت؟ این نانجیب کیه؟ نامه برای امام حسین می نویسه، آقا رو دعوت میکنه با این رنگ و لعاب به کوفه، اما بعدش خودش روز عاشورا میشه رئیس قبیله کنده و ربیعه در کربلا. و این نانجیب کسیست که قطیفه لباس رویی امام حسین رو سرقت کرد تو کربلا، آقا رو عریان رها کرد، تو تاریخ معروف شد به قیس القطیفه. قیس القطیفه همیه، قیس القطیفه قیس ابن اشعث ابن قیسه. بعد کوفه زندگی میکرد، از ترس توابین یا مختار فرار کرد رفت بصره، بیماری جزا می گرفت که زن و بچهش انا من المجرمین منتقمون، خداوند متعال میزنه، جوری نیست رها کنه اینا رو. این نانجیب جزا می گرفت که خانوادش دیگه از این متنفر، جنازش انداختن، میگه که زنده بود، زنده زنده انداختن تو آشغالدونی بصره. الحمدلله سگای ولگرد بصره آمدن اینو تیکه تیکش کردن، میگه که زنده بود پاره پارهش کردن. خب امام حسین میگه آه چی شد اینا اینجوری شدن؟ قد انعکس الامر. قرآن کریم میفرماد، میفرماد من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. نقیز له شیطان. آقا تخمرغ رو دیدید؟ یک پوست گچی دورش داره که او پوست گچی نه اجازه میده محتویات داخل بیرون بیاد، نه اجازه میده محتویات بیرون داخل تخمرغ بشه. درسته؟ پوست گچی. قرآن میگه من یعش عن ذکر الرحمن نقیز لهوشه. قیز عرب به همون پوست سخت تخمرغ میگه. نقیز. قیز. میگه شیطان میاد دور اینا رو میگیره. کامل دورشون رو میگیره. به جایی میرسونه اینها رو. خب. به جایی میرسونه اینها رو که اینا میشن دست شیطان، زبان شیطان، کلام شیطان، قلب شیطان، گوش شیطان، چشم شیطان میشن. امیرالمومنین سلام الله علیه تو خطبه هفتم اگر اشتباه نکنم نهج البلاغه، وجود مقدس آقا امیرالمومنین میفهمان اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا، یک عده ملاک کارشون میشه شیطان، و اتخذهم له اشراکا، شیطان اونها رو به عنوان دام خودش قرار میده. دقت کنین مرحله به مرحله. فباز و فرخ فی صدورهم، شیطان میاد تو قلبای اینا تخم میکنه. و دب و درج فی هجورهم، شیطان میاد جوجه هاشو تو دامن اینها پرورش میده. فنظر به عیونهم، به چشم اینها میبینه. و نطق به السنتهم، شیطان به زبان اینا حرف میزنه. فرکب بهم الزلل، به کمک اینا به اون مرکب گمراهی خودش سوار میشه. و زین لهم الختل، کردار زشت اینها رو زیبا جلوه میده و توجیه میکنه. فعل من قد شرکه و شیطان و فی سلطانه، جوری کار میکنن که انهو در سلطنت شیطان شریکن اینا. و نطق بالباطل علی لسانه، شیطان با زبان باطل اینا صحبت میکنه. آقا تو کربلا بعضی ها رو میبینید اینا با زبانشون دل امام حسین شکستن، با حرفشون، با کلامشون. در زمان از زهرا هم اینه، خاک به دهنم وقتی وجود مقدس صدیقه طاهره شروع کرد به صحبت کردن، شروع کرد به خطاب کردن، یه نانجیبی یه جمله‌ای گفت، این ملعون یه کاری کرد، حیا میکنم گفتنشو، خدا مندن از شما سادات حیا میکنم گفتنشه. نانجیب مادر ما زهرای مرضیه سلام الله علیها رو به کی تشبیه کرد؟ گفت مثل زهرای مرضیه مثل امتحانه. حالا بمونه دیگه چیه؟ شیطان از زبان اینا سخن میگه. تو کربلا هم همین بود. یه کسی تو کربلا به نام علی ابن قرزه انصاری، قرزه باباش جز فرماندهان صفینه، دو تا برادرن، عمرو ابن قرزه و علی ابن قرزه. جالب، عمرو ابن قرزه تو سپاه امام حسینه، اما علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعده. خب جا اسمش علی آمون تو سپاه عمر سعده. خیلی اینا عجیبه. ما از این عرض کنم مقابلات و کربلا فراوون داریم، فراوون داریم از اینا بخوام بگیم. دو نفر شهید نماز امام حسینن، یکی سعد ابن عبدالله حنفیه، یکی هم همین عمرو ابن قرزه انصاریه. وقتی عمرو ابن قرزه انصاری شهید شد، داداشش چنان توهینی کرد به ابی عبدالله که ما این توهین رو تو کربلا من سراغ ندارم مثلشو، تو کربلا من سراغ ندارم از این بالاتر رو دیگه. حالا بیرون کربلا چرا؟ تو کوفه و اینا. ولی تو کربلا از این بالاتر من توهین سراغ ندارم. فقط همین که باید بدونید میگم. نانجیب علی ابن قرزه رو کرد به امام حسین بعد شهادت برادرش. گفت الله اکبر، الله اکبر، الله. گفت یا حسین، یا کذاب ابن کذاب، لقد ازللت اخی و غررته. ای حسین، ای دروغگو، فرزند دروغگو، تو برادرم رو گول زدی، او رو به کشتن دادی. ابی عبدالله در جواب فرمودند بلکه برادرت هدایت شد و تو در مسیر گمراهی. از اینا زیاد داریم. ای داره به زبان شیطان حرف میزنه، قلب یکی شده قلب شیطان. خیلی از اینها نانجیبا تو صفین کنار امیرالمومنین بودن دیگه، دیدن امیرالمومنین سلام الله علیه در صفین آب رو برو لشکر معاویه باز کرد، مگه همین خاک بر سر شمر نبود؟ مگه همین نبود؟ مگه همین ندید که امیرالمومنین آب رو تو صفین به روی لشکر معاویه باز کرد؟ چی جور شد همینایی که تو صفین بودن از مردم کوفه کنار امیرالمومنین همینها آب رو بر روی سید الشهدا بستن؟ که مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه مردم کوفه در رابطه با تشنگی و آتش سه حق ابی عبدالله به گردنشون داشت ادا نکردن. اول مردم کوفه گرفتار خوشسالی بودن، به نماز ابی عبدالله دوباره باران بارید، این حق رو ادا نکردن. دو، لشکر کوفه وقتی در منزل شراف رسید به ابی عبدالله تشنه بودن، ابی عبدالله حتی حیوانات اینها رو هم سیراب کرد، اما اینا نانجیبا حق دوم رمضان کردن. حق سوم آبهای دنیا از جمله فرات مهریه مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها بود، اما اون رو هم ندادن. مرحوم ملا واعظ قزوینی یک جمله میگه خیلی عجیبه: اگر یک زمانی سنگین آمد انکارش نکنید، خواهشن انکارش نکنید. من منبع میگم بهتون که بدونید دیدم، بنده اهل حرف احساسی والله نبودم، هر چی میگم رو دیدم که میگم عرض میکنم. ملا واعظ قزوینی میگه تو ریاض القدس میگه وقتی شیطان از درگاه خدا رانده شد گفت خدایا این همه سال من عبادت کردم، این همه سال من عبادت کردم، ستت آلافن، 6000 سال عبادت، فقط 6000 سال نمازش بوده، کار به بقیه عباداتش نداریم. که میگن تو آسمان ها بهش میگفتن عزازیل، عزیز دردانه خدا بهش میگفتن، اونقدر که عبادت کرد. حالا بمانه دیگه عباداتش رو. وقتی از درگاه خدا رانده شد گفت خدا من 2-3 حاجت دارم به واسطه این همه عبادتی که کردم. گفت خب بگو. هیچ که از در خانه ما دست خالی نرفته، حاجاتت چیه؟ گفت اول این که به من قدرت بدی به اعضا و جوارح آدم نفوذ کنم. خداوند متعال فرمودن به همه اعضای آدم برزه و فرزندانش میتونی نفوذ کنی الا قلب، القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله، در این خانه خدا غیر خدا رو جا نده. همه اعضاش در اختیار تو الا قلب که مال خودمه، خانه خودمه. دو، شیطان گفت به من قدرت بده از 6 جهت به فرزند آدم حمله کنم، از جلو و عقب، راست و چپ، بالا و پایین. خداوند متعال فرمودن 4 جهت در اختیارت قرار دادم، جلو و عقب، راست چپ، اما بالا و پایین در اختیار خودمه، بالا دعا، پایین سجده، اینا در اختیار خودمه، از این 2 جهت نمیگذارم به فرزند آدم نفوذ کنی. شیطان گفت سومین حاجتم بمانه سومین حاجتم رو بهت بگم. گذشت و گذشت تا روز عاشورا. الله اکبر، الله اکبر. روز عاشورا گفت خدای یادته ازت 3 حاجت خواستم، حاجت سومم. گفت چی حاجت سومت؟ گفت الله اکبر. بخاریا رو دیدین؟ تو زمستون بخاری وقتی روشن میکنی این حرم گرماش میاد بالا، چه حرمی میزنه. یک به نظرم تشنگی ابی عبدالله رو یه بیت خوب ترجمه کرده، تشنگی امام حسین رو. گفت چه گویم از آتش میوه دل زهرا، چه گویم از آتش میوه دل زهرا، که از دهان حسین دود بر سما میرفت. گفت سومین حاجتم اینه خدایا آتش و گرمای امروز رو برا حسین ابن علی 70 برابر کن. درک بکنی؟ این رو بذار کنار رو مطلب اولم که گفتم کربلا رو کربلا میگن چون هیچ موجود زنده اونجا زنده نمیمونه از شدت آتش و گرما. گفت تشنگی و آتش امروز رو برای ابی عبدالله 70 برابر کن. خداوند متعال فرمودن که اولا کسی از در خانه من تنها نرفت، دست خالی نرفته. ثانیا این کار رو انجام میدم نه به خاطر تو، فقط به خاطری که بدانی وجود اینها، خمیرمایه اینها از ایمان و یقینه. هر چه بلا و مصیبت سر اینها بیاد ذره ای در خانه من جدا نخواهند شد.
عزیزان من،
روز عاشورا اینا دیدن این فرزند همون کسیه که در صفین آب رو به روی یک عده‌ای باز کرد، اما روز عاشورا آب رو برای فرزندش بستن. این دلها میشه دل شیطان، او زبان میشه زبان شیطان. تو کربلا فراوون داریم ما. ببین آقا جان من یه چیزی بگم، وقت گذشت، فقط با من باشید. اینایی که میبینید بد شدن تو عالم دنیا، اینا عموماً غالبا همشون از اول انقدر بد نبودن. چرا؟ یک عده رأس کفرن. اونایی که رأس کفرن آقا ملعون ازل و ابدن. ملعون ازل و ابدن یعنی گناه قابیل به گردن اونهاست، گناه فرعون به گردن اونهاست، گناه نمرود به گردن اونهاست. بیا تا زمان خودشون و خطاهایی که بعد از قصب خلافت امیرالمومنین الی یوم القیامه، اونا که خاصه، اونا که تو لعن و تو خباست خواستن، اونا رو بذارید کنار. اما مابقی افراد، اینها از اول انقدر بد نبودن، از اول انقدر خبیث نبودن، زمینه ها و نرمش هایی برای هدایت داشتن. اما چی شد به اینجا رسیدن؟ چه دلیلی داشت؟ هواپیما یه برد پروازی داره سروران عزیز. دیدید این مصاحبه خلبان هایی که رفتن کویت رو زدن یا رفتن اردن رو زدن، اینایی که رفتن کویت رو زدن گفتن ما با F5 که می رفتیم در سکوت کامل رادیویی می رفتیم، خب گاهی وقتا اونقدر پایین می رفتیم 50 پا، اونقدر پایین می رفتیم که اینایی که رو کشتی های تجاری بودن از رو عرشه ما رو از بالا نگاه می کردن. اینقدر ارتفاع، مثلا ارتفاع استاندارد پروازی اگه 500 پاس می گفت ما 50 پا می رفتیم. یا این ستایی که رفتن اردن رو زدن، پایگاه آمریکا در اردن رو زدن، تو مصاحبهشون چی میگفتن؟ میگفتن آقا ما گاهی وقتا که میرفتیم اونقدر پایین بودیم، این سیمای برقی هست تو بیابونا تو جاده که میرید، میگه گاهی وقتا اونقدر ارتفاعمون پایین بود که از زیر این سیما میرفتیم. چرا؟ چون هواپیما یک ارتفاع استاندارد پروازی داره. اگر ارتفاعش رو بیاره پایین، حواسش نباشه به کوه میخوره، تصادف میکنه از بین میره. شیطان هم همینه. شیطان از اول یک دفعه انسان رو بد نمیکنه. شیطان میاد اول ارتفاعتو کم میکنه. شیطان کمت میکنه، کمت میکنه، کمت میکنه، پایینت میاره، پایینت میاره. یه دفعه میبینی بدبخت شدی. یه دفعه به خودت که میای میبینی بیچاره شدی. قرآن کریم میفرماد لا تتبعو خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، یا لا تتبعو خطوات انه یأمر بالفحشاء. چهار جای قرآن، چهار تا آیه در قرآن با لا تتبعو خطوات الشیطانه که سه تاش با انه لکم عدو مبینه. خطوات چیه؟ قدم دزد. دزد وقتی میاد تو شب، تو صدا گام شیطان رو نمیفهمی، اما یک دفعه به خودت که میای میبینی هرچی با یا حسین گفتی در طول عمرت با یک یالی جمع کرده داره میبره. دزدی جوریه دیگه. قرآن کریم میگه لا تتبعوا خطوات شیطان، از این گام های مخفی شیطان بپرهیزید. گناه اول گناه دوم رو میاره، گناه دوم گناه سوم رو میاره. گناه انسان رو از چشم امام میندازه، گناه انسان رو از حق طلبی دور میکنه، زبونت بند میاره، پاتو بند میاره، دستتو بند میاره، روزه خون هر چی میگه فریاد بزن نام امام حسینو، زبان در نمیاد نام امام حسین داد بزنی برای چیه؟ میگه بزن به سینت حسین، میگه بزن به سینت، این دستت اینجوری، دستت زور نداره به سینه بخوره. چرا؟ یه آقای از رفقا، از سروران، از اساتید میگفت یک روزه خدا واقعا به ما رحم کنه. آقا من خودم عرض میکنم، یک زمانی 14 سالمون بود، 13-14، یک حالاتی داشتیم، گذشت، تا اون شد رفت، گذشت اون زمان، گذشت واقعا. یکی از اساتید میگفت یک روزه رو برای 3 تا نسل خوندم، برای بابا خوندم اوقات خودش زد قش کرد، برای پسرش خوندم گریه کرد، برای نوش خوندم جوری نگام میکرد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ گناه آدمو سنگین میکنه، گناه انسانو زمینگیر میکنه. یارو میگه بزن به سینت، دست زور نداره به سینه بخوره. طرف حاضره بره بیرون شهر تو باغ بشینه، اما حاضر نیست بیاد جلسه. ای پا یاری نمیکنه بیاد. چرا؟ چشم امام رضا فنه حضر رضا علیه السلام، امام رضا بلند میشد سیاهی ها رو میزد، امام رضا سلام الله علیه پای روزه امام حسین قش میگرده. ما چشممون به سیاهی که میفته باید اشکمون جاری بشه؟ مگه غیر این حضرات معصومین علیه صلوات الله بعضی از اموراتشون تعلیمیه دیگه؟ میگه طرف امام سجاد مثلا بچه شیرخوار میدید گریه میکرد، دختر 3 ساله میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، آب نخورد الا با گریه بر سید الشهدا سلام الله علیه. یاره چیه؟ داره ما رو یاد میده که آی شیعه اگر میخوای پیرو باشی، مجنون باشی، باید به ترک دیوار به امام حسین گریه کنی. ابو خلیقی که دیشب گفتم، یک چیز دیگه امشب بگم بهتون ازش، یزید از ابو خلیق سوال کرد، گفت ابو خلیق تو کربلا شجاع‌ترین افراد کی بود؟ گفت ابی عبدالله سلام الله علیه. گفت کی صدای هل هل از همه بلند شد؟ گفت وقتی علی اکبر رو زمین افتاد. گفت کی همه تبل ها زدن؟ گفت وقتی علی اکبر رو زمین افتاد. گفت جنگ علی اکبر چطور بود؟ گفت یزید یک چیزی بهت بگم، گفت اگه یک لیوان آب، همینو، یک لیوان آب میدادن به علی اکبر امام حسین، جنگ مغلوبه میشد. یک تنه جنگو تمام میکرد، یک تنه. سید حیدر هلی تو یکی از قصائدش میگه یک جای امام حسین، یک جای امام حسین سلام الله علیه آرزو کرده ای کاش من و شما میبودیم. یه جا یکی میگه یا لیتنی کنتم معکم، ای کاش امام حسین سلام الله علیه آرزو کرده یک جا کاش ما باش میبودیم. و هم میگه شیعتی مهما شربتم ما علب فذکرونی، او سمعتم بقریب او شهید فندبونی. آب خنک خوردید یاد ما کنید، غریب و شهید دیدید یاد ما. لیتکم فی یوم عاشورا، ای کاش روز عاشورا می بودید، می دیدید. کیف از تسقی، من آب خواستم، کیف از تسقی لطفلی، من برای بچم آب خواستم. فعبو ایرحمونی، نه ایرحموها، فعبو ایرحمونی، اینا به من رحم نکردن، آب ندادن بی بچه شیرخوار. میگه اگر یه قاشق آب گلالوده، نه ای لیوان، یه قاشق آب گلالوده میدادن به علی اصغر زنده میمون. یه قاشق آب گلالوده. شیعه باید این آب رو ببینه گریه کنه. بزرگان ما اینطوری بودن، آب میدیدن گریه میکردن، ترک دیوار میدیدن گریه میکردن، نام امام حسین میشنیدن گریه میکردن. روزه بزرگان مایی بوده صلی الله علیه، یا مظلوم یا ابا عبدالله، این روزه بوده. چرا الان باید ابی عبدالله؟ من خودم میگم تو محرم و سفر بارها گفتم، روز عاشورا مقتل خانی داشتم، گفتم فکر نکنین ما این روزه ها تو منبرها بعضی جریانات میگیم به خاطری که شما گریه کنید. نه، طرف میگه حاج آقا جوری روزه بخوان حقش ادا کنه مسلمه. یعنی چی؟ مستمن مگه ما میتونیم حق ادا کنیم؟ ما حق صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله رو نمیتونیم ادا کنیم، نمیتونیم حق او رو ادا کنیم. بعد من میگم تمام این جریانات تاریخی که ما میگیم، من خودم حداقل نیتم اینه، فقط نمیگم من شما گریه کنید، والله من این جریانات تاریخی مصیبت های اهل بیت میگم فقط به گوشتون بخوره، بدین یه اتفاقا افتاده، و الا ما کجا و ادا کردن حق روزه امام حسین سلام الله. ما بمیریم برای وجود مقدس امام حسین، برای اسم ابی عبدالله سلام الله علیه. زیارت عاشورا میگه بالاترین روزه امام حسین اینه، و ازالت کم عن مراتب کم التی رتبکم الله، شما رو از اون جایگاهی که داشتید پایین کشیدن. این بالاترین روزه است. چی میشه؟ ما نام ابی عبدالله رو میشنویم دلمون نمیشکنه، اشکمون جاری نمیشه. البکال الحسین میگه، میگه هر کی نام نام ابی عبدالله رو شنید چشمانش اشکالود شد، بدانه که ابی عبدالله به چشمان او نظر کرده، ایچش لیاقت پیدا کرده بباره برا وجود مقدس سید الشهدا. وصیت کرد زهرای مرضیه.